صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما دوستداران وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 30 تیر ماه 1393 خورشیدی برابر با 21 ژوئیه 2014 میلادی. شهرهای کرانه دریای خزر در بعد از ظهر هوایی نیمه ابری با اندکی بارانهای پراکنده خواهند داشت و سایر شهرهای کشور در مجموع هوایی آفتابی دارند با ابرهای پراکنده و در بیرجند، زاهدان و قم هوا آفتابی اما همراه با گرد و غبار خواهد بود. دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور و همچنین مرکزی حداکثر بین 24 درجه در اردبیل تا 41 درجه در یزد، 37 درجه در تهران، اصفهان و مشهد و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 35 درجه در کرمان تا 43 درجه در ایران شهر، 37 درجه در شیراز و زاهدان و 40 درجه در بندر عباس پیش بینی میشه. مثل همیشه گرمترین شهرها اهواز و آبادانند با حداکثر 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مهرداد کارگردان فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده است، اما دقایقی پیش خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر اسرائیل در سازمان ملل اسارت این سرباز به دست حماس را تکذیب کرد. به گزارش رویترز روز یک شنبه ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در سخنرانی که از شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس پخش شد اعلام کرد که شاول آرون سرباز اسرائیلی در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت گرفته شده است. در سال 2011 اسرائیل 1000 زندانی فلسطینی را با گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی که از سال 2006 در اسارت حماس بود مبادله کرد. گروهی از کارشناسان هلندی برای شناسایی اجساد 192 مسافر کشته شده هلندی که در سانحه سقوط هواپیما در اوکراین جان خود را از دست دادند، راهی شرق این کشور شدند. مارک رات، نخست وزیر هلند، گفت که بازگرداندن اجساد به کشور اولویت اول او در پیگیری سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی است. جدایی طلبان طرفدار مسکو مدعی شدند که اجساد 200 تن از قربانیان حادثه در واگن‌های سردخانه‌دار در ایستگاه راه آهن شهر تورز در 15 کیلومتری محل سقوط حادثه نگهداری می‌شود. جدایی طلبان همچنین می‌گویند که جعبه سیاه هواپیما را یافتند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو تحویل خواهند داد. پس از 2 روز بحث و بررسی، اتحادیه میهنی کردستان عراق فؤاد معصوم و عدنان المفتی را برای نامزدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرد. مالا بختیار رئیس هیئت اجرایی اتحادیه میهنی کردستان عراق با اعلام این خبر افزود مسعود بارزانی و سخنگوی مجلس عراق از این تصمیم با خبر شدند. بر اساس توافقات سیاسی غیر رسمی بین گروه‌های سیاسی عراق، ریاست پارلمان این کشور به سیاستمداری از اهل سنت، ریاست جمهوری به یک کرد و مقام نخست وزیری به یک رجل سیاسی شیعه واگذار می‌شود. رئیس دادگستری قائم شهر از صدور حکم سنگسار برای یک متهم خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد برهانی اتهامات این فرد را انواع جرایم از جمله زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری چندین قبض سلاح گرم و سرد و سلاح جنگی، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرد. به گفته رئیس دادگستری قائم شهر، این متهم 32 ساله به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار از طریق سنگسار و 15 سال حبس محکوم شده است. بعد از انتشار اخباری در مورد اجرای حکم سنگسار سکینه آشتیانی در سال 89، این اولین بار است که رسانه‌های ایران از صدور حکم سنگسار خبر می‌دهند. یک نماینده مجلس ایران میگوید اختلالات الکترومغناطیسی مانع از پیش بینی طوفان تهران شده است. به گفته محمد مهدی برومندی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در بررسی تصاویر رادار هواشناسی تهران مشخص شده که در سالهای اخیر میدان دید رادار تهران و برخی شهرها به دلیل اختلالات الکترومغناطیسی ناشی از منابع مختلف بسیار محدود شده و غالبا تصاویر تولید شده توسط رادارهای هواشناسی با نویز و اختلال همراه است. به گزارش خانه ملت، نماینده مردم مرودشت تاکید کرده که سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید با توجه به شرایط موجود و با استفاده از نرم افزارهای متناسب به ایجاد فیلترهای لازم برای از بین بردن اغتشاشات و امواج و ایجاد تصاویر بدون نویز اقدام کند. بنابراین گزارش سازمان هواشناسی یک ساعت قبل از طوفان آن را اطلاع رسانی کرده است، در صورتی که با توجه به آمار این اطلاع رسانی باید حداقل 3 ساعت پیش از وقوع طوفان انجام می‌شد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در 13th روز از جنگ و خشونت در نوار غزه، دست کم 100 فلسطینی و 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. جایگاه ایران در زمینه تولید و صدور نفت در چه سطحی است؟ در این زمینه با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه به دستمون برسه براتون پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید. برای این کار دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در جریان 13 روز جنگ هوایی و زمینی بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس، تاکنون بیش از 400 تن کشته شدند که در میان آنها 112 نفر کودک بودند. 20 اسرائیلی نیز در این جنگ کشته شدند که 2 تن از آنها غیر نظامی بودند. تنها در نبردهای روز یکشنبه دست کم 100 فلسطینی و 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. تلاش‌های بین‌المللی هم برای توقف این جنگ هنوز به نتیجه نرسیده. شاهین بشیری.
گزارش‌های رسیده از نوار غزه حاکی است که شمار کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل به این منطقه در روز یکشنبه 29 تیر ماه به 100 تن رسیده است و 13 نیروی نظامی اسرائیلی نیز در درگیری‌های این روز جان باختند. به این ترتیب تعداد کشته شدگان فلسطینی از روز 17 تیر تا امروز به 465 نفر رسیده است. عمده تلفات روز یکشنبه در منطقه شجاعیه که بین شهر غزه و مرز اسرائیل قرار دارد روی داده و گزارش شده که بیش از 62 نفر در آنجا بر اثر بمباران‌های آغاز شده از نیمه شب جان خود را از دست دادند. تعداد زخمی‌های این روز نیز 250 نفر گزارش شده که آمار مجروحان در 13 روز گذشته را به 3000 نفر رسانده است. ارتش اسرائیل نیز در روز یکشنبه 13 نیروی نظامی خود را از دست داد که تعداد کشته شدگان آن از روز پنجشنبه هفته گذشته را به 18 نفر رسانده است. این بالاترین میزان تلفات ارتش اسرائیل از زمان جنگ لبنان در سال 2006 میلادی است. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز در روزهای گذشته جان خود را در اثر راکت پرانی گروه‌های شبه نظامی مستقر در نوار غزه از دست داده بودند. در همین حال یک سخنگوی شاخه نظامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که این گروه یک سرباز اسرائیلی را در جریان جنگ غزه به اسارت گرفته است. در نتیجه حمله ارتش اسرائیل به منطقه شجاعیه، هزاران نفر از ساکنان آن از خانه و کاشانه خود فرار کردند. همچنین بیمارستان اشرفا هم مملو از زخمی‌های حمله به این محله شده که در شرق نوار غزه واقع است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داده که درباره حمله به شجاعیه گفته است ساکنان شجاعیه از 2 روز پیش پیام‌های صوتی دریافت کردند که از آنها می‌خواست از منطقه خارج شوند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نشستی خبری که روز یکشنبه برگزار کرد گفت
ישראל לא בחרה להיכנס למערכה הזאת. אך מהרגע שנכפתה עלינו.
اسرائیل وارد شدن به این ماجرا را انتخاب نکرد، ولی حالا که به زور به ما تحمیل شده، ما آن را تا رسیدن به نتایجی که دنبال می‌کنیم ادامه می‌دهیم. یعنی بازگرداندن آرامش به اسرائیل، از میان بردن ساختارهای بنیادین حماس و سایر سازمان‌های تروریستی در غزه. ما باید به عملیات خود تا زمان لازم ادامه دهیم. تاکنون تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی ناکام بوده است. حتی حضور بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در قطر تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته است. مصر، قطر، فرانسه و شماری دیگر از طرف‌ها در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران مشارکت می‌کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه راهی مصر شود تا در مورد آتش‌بس پیشنهادی این کشور با مقامات مصری به تبادل نظر بپردازد. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل در آخرین ساعت یک شنبه 29 تیر ماه به درخواست اردن نشستی اضطراری برگزار کرد تا برای حل مناقشه اسرائیل و حماس چاره ای بیابد. این در حالی است که حماس پیشنهاد آتش بس ارائه شده از سوی مصر را که اسرائیل آن را پذیرفته بود رد کرده بود. حماس میگوید هر گونه توافق آتش بس باید به پایان دادن به 7 سال محاصره نوار غزه بیانجامد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در پیوند با رویدادهای غزه، شماری از شما دوستداران گرامی رادیو فردا پیام تلفنی فرستادید که به اتفاق می‌شنوید.
خواهش می‌کنم و زیر پات نمی حقوق بشری ها نگاه می‌کنی، شلاق و حقوق بشر می‌دی. تو فلسطین غیر نظامی کودک، پیرزن، پیرمرد داره کشته میشه، کشته میشه، خونه چه که اونا حقوق بشر نیست. سازمان های حقوق بشر، ای آمریکا، ای رادیو فردا، اینا همه را میدونی خودتو.
سلام علیکم، من تواصل دارم، یک ایرانی هستم. واقعا این جنایتی که تو غزه و لبنان و فلسطین میفته، چرا حقوق بشر آبیده نیست؟ هیچ اقدامی نمی کنه. عزیزان، برادران، نور چشمان، عرب ها، مسلمان ها، یه خود به فکر ملت بیفراش فلسطین باشید. اسرائیل رو دست از آدم کشی و خونریزی بردارد. خواهش میکنم.
جریان نوار غزه و اسرائیل راه حل نظامی نداره، یه مسئله سیاسیه. تمام جهان یک طرف میگن آقا آتش بس کنید، از آدم کشی و خونریزی جلوگیری بشه، ولی روزنامه کیهان می نویسه که کماکان به راکت پرتاب کردن ادامه بدید، برای اینکه ایران اسرائیل رو خط مقدم جبهه میدونه. من نمیخوام بگم اسرائیل بیگناهه، نه، ولی تحریکات ایران، بهترین نمونهش همین الان، اولی که دعوت به آرامش بکنه تا راه حل پیدا بشه میگه بزن موشکا رو پرتاب کن. چراشو باید سیاستمدارا پاسخ بدن. در یک رقابتی بین عربستان و ایران مردم دارن این جنگ نیابتی رو در نوار غزه، در سوریه، در عراق، حتی در افغانستان و حتی در سودان دارن تحمل میکنن.
چرا وقتی که اسرائیلی‌ها به فلسطینی‌ها حمله میکنن، یعنی به عرب یا به مسلمان‌ها، این همه توی دنیا سر صدا میشه و راهپیمایی میشه به علیه اسرائیل، ولی وقتی که عرب خودشونو میکشن یا مسلمان‌ها خودشونو میکشن تو پاکستان، توی افغانستان، توی عراق، کسی نمیره در سفارت‌ها و در سازمان ملل بیست و اعتراض بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. تازه ترین ارزیابی ها درباره موقعیت ایران در تولید و صدور نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارش سالانه 2014 سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک که تازه انتشار یافته، میخواستم بپرسم که جایگاه ایران در زمینه تولید و صدور نفت در چه سطحی قرار گرفته؟
سازمان اوپک یک گروه بندی است که تنها بر پایه دفاع از قیمت نفت شکل گرفته، مرکب از 12 کشور هست که هرچند همه اونها نفت صادر میکنند، ولی در زمینه های دیگری مثل موقعیت جغرافیایی، جمعیت و شماری از مؤلفه های اقتصادی خیلی به هم شباهت ندارند. با این حال در درون همین گروه بندی هم میشه موقعیت ایران و تحول اون رو در طول زمان سنجید. آماری که سالنامه 2014 اوپک منتشر کرده بیانگر افول موقعیت ایران است و نشون میده که مدیریت بد و تحریم بین‌المللی چه بر سر کشور آورده. از لحاظ تولید ناخالص داخلی، ایران تا سال 2011 دومین قدرت اوپک بود، ولی در سال 2013 بر پایه آمار این سالنامه نیجریه و امارات متحده عربی و ونزوئلا از ایران جلو افتادند و ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی شده پنجمین قدرت اوپک. در مورد تولید نفت هم میدونیم که بر پایه گزارش‌های ماهانه اوپک، ایران در بین 12 کشور عضو سازمان در رده پنجم قرار گرفته، در حالی که پیش از این دوم بود. اوج زوال موقعیت ایران در عرصه صادرات دیده میشه. ایران سقوط کرده به رده هشتمین صادرکننده نفت در بین 12 کشور عضو اوپک. تازه سالنامه مورد نظر صادرات نفت ایران رو 1,215,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه، در حالی که امروز این صادرات به حدود 1,000,000 بشکه در روز محدود شده.
وقت میخواستم بپرسم آیا ایران تنها به دلیل تحریم اقتصادی از لحاظ تولید و صدور نفت در چنین وضعیتی قرار گرفته یا دلایل دیگری هم داره؟
صنعت نفت ایران یکی از مهمترین قربانی های مجموعه گزینش های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی طی دوران بعد از انقلاب است. گزینش هایی که طی یک دوره طولانی کشور را از سرمایه و تکنولوژی خارجی محروم کرد و راه رو باز کرد برای قدرتنمایی عربستان و حتی امارات. تحریم هم ضربه آخر رو وارد آورد. سالنامه اوپک نشون میده که بازار نفت ایران عملاً محدود شده به آسیا و بقیه بازارها اصولاً نفت ایران رو فراموش کردند. نفت کشوری که چهارمین مخازن طلای سیاه دنیا رو در اختیار داره.
با توجه به تمدید 4 ماهه موافقتنامه ژنو، به نظر شما ایران طی ماه‌های آینده چقدر نفت صادر خواهد کرد آقای خاوند؟
طی 6 ماه گذشته ایران به طور متوسط روزانه 1,000,000 بشکه نفت صادر کرده و در 4 ماه آینده هم به احتمال قریب به یقین صادرات روزانش در همین حد خواهد بود و از وقتی تغییر خواهد کرد در راستای مثبت که در زمینه توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم ها گام اساسی برداشته بشه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی برای ما نوشته 3 جوان اسرائیلی که به دست تندروان حماس کشته شدن، اگر سران حماس جنایت را محکوم کرده و قاتلان را دستگیر کرده بودند مانند نتانیاهو که محکوم کرد، جنگ نمی شد و این مصیبت پیش نمی آمد. شنونده دیگری برای آقای قالیباف یک پیام فرستاده و گفته شما اگر خادم الحرمین بودید اجازه نمی دادید که زن و مرد با هم پاشن برای زیارت حج برن حج و قانون حضرت محمد آخرین پیامبر مسلمانان رو زیر سوال ببرن. نظر این شنونده است. شنونده به نام علی از بجنورد نوشته که امیدوارم تحریم ها برداشته شود. شنونده دیگری در پیامک خودش برای ما نوشته از اطلاع رسانی شفاف و دقیق شما تشکر میکنیم، موفق باشید. پخش تلفن ها و پیامک های متفاوت نشان از بی‌طرفی شماست. شنونده دیگری هم در همین زمینه نوشته من واقعا به رادیو فردا عادت کردم. بعد ایشون البته به فینگلیش نوشته، خیلی سخت خوندنش، نوشته ممنون از صداقت و اطلاع رسانی شما، خدا قوت. امیر از بندر عباس نام این شنونده است. پیامک های دیگری هم به دستمون رسیده که در فرصت های بعدی حتما اونها رو خواهیم خوند. یادآوری شماره تلفن های پیامک گیر رادیو فردا 20 420 733 595 555 و 07 926 011 57 30. برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
گذر به صفحات نخست رو با روزنامه شرق آغاز میکنید آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به عباس ملکی اختصاص داد، معاونان پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی و کسی که در جریان پذیرش قطعنامه عضو تیم مذاکره کننده وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده. ایشون نکاتی رو درباره پذیرش اون قطعنامه بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته فرماندهان سپاه گفته بودن که به طور موقتی قرار است این قطعنامه رو بپذیریم، بعد خودمون رو تجهیز کنیم دوباره به عراق حمله کنیم. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش هم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مجلس شورای اسلامی قصد داره که قیمت خودروها رو 30% کاهش بده و این در حالیه به نوشته روزنامه که در هفته گذشته قیمت‌های جدید ابلاغ شده و شرکت‌های خودروسازی مشغول فروش خودروها هستن. یک گزارش هم روزنامه شرق منتشر کرده، محله نسیه برها درباره محلاتی در تهران هست، از جمله محله نوروزآباد که اونجا به نوشته روزنامه فخر چنان گسترش پیدا کرده که مردم نان رو هم نسیه میبرن.
روزنامه اعتماد تیتر بزرگی درباره محدودیت‌های احزاب زده.
بله روزنامه اعتماد در تیتر یک خبر داده که مجلس شورای اسلامی روز گذشته بررسی طرح جدید قانون احزاب رو 3 ماه به تعویق انداخت و به این ترتیب احزابی رو که تعلیق شده بودن و امیدوار بودن که با قانون جدید بتونن فعالیت خودشون رو از سر بگیرند به نوشته این روزنامه ناامید کرده. روزنامه اعتماد البته عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای محمد رضا عارف و گزارشی درباره استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس آینده.
ساکتین دیروز سر سفره انقلاب نشستند، از سخنان حسن خمینی است با عکسی از او در صفحه اول روزنامه آرمان.
بله روزنامه آرمان گزارش داده که آقای حسن خمینی تأکید کرده در سخنان تازه خودش که شماری از کسانی که پیشتر از اطرافیان آقای خمینی بودند اما با مبارزه مخالف بودند بعد از پیروزی انقلاب بر سر سفره انقلاب نشستند. تیتر یک این روزنامه گزارشی است درباره بودجه ویژه‌ای که دولت آقای روحانی در اختیار استانداری‌ها قرار داده تا با نظر نمایندگان مجلس این بودجه ها هزینه بشه. و یک خبر هم به نقل از معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران آقای چاوشی منتشر کرده که ایشون گفته مراسم مذهبی نیاز به مجوز ندارد.
از روزنامه جوان چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه جوان آقای حسینی در تیتر یک خودش گزارش داده که 30 نظامی اسرائیلی کشته شدن و البته این روزنامه نوشته که در 48 ساعت گذشته 100 غیر نظامی فلسطینی هم در حملات اسرائیل به غزه جان خودشون رو از دست دادن. عکس یک این روزنامه عکسی است مربوط به کمپینی که آقای اصغر فرهادی و خانم نسرین ستوده در مخالفت با کشتار غیر نظامیان راه اندازی کردن. اما روزنامه جوان که روزنامه اصولگرا هست از این کمپین به عنوان کمپین خونسا یاد کرد.
روزنامه شهروند عکسی دلخراش درباره تلفات در میان کودکان غزه چاپ کرده.
بله روزنامه شهروند در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده درباره اینکه چه تعدادی از کودکان در غزه جان خودشون رو بر اثر بمباران ها و موشک باران ها از دست دادن. البته روزنامه نوشته که تلفات کودکان بیشتر از نظامیان هر دو طرف هست. تیتر یک روزنامه شهروند: ایران بازار فروش اعضای بدن به خارجی ها. گزارشی است درباره پشت پرده فعالیت دلالان اعضای بدن در ایران.
عکسی از علی کریمی در صفحه اول ایران.
روزنامه ایران در عکسی که خودش عکسی از آقای علی کریمی منتشر کرده و نوشته خدا حافظ هشت جادویی، گزارش داده که آقای علی کریمی روز گذشته با انتشار یک متن از فوتبال کنارگیری کرده. تیتر یک این روزنامه هم سخنان آقای حسن روحانی هست که گفته نباید در دانشگاه فشار و محدودیت باشد.
رکود با تکرار اشتباهات بیشتر می شود در صفحه اول جهان صنعت.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارشی در مورد آسیب شناسی بسته پیشنهادی دولت برای رفع رکود اقتصادی در ایران منتشر کرده و نقاط مبهم این طرح رو برجسته کرده و یادآوری کرده به دولت. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم عکسی است از یکی از بنادر ایران که این روزنامه نوشته آغاز پهلوگیری کشتی‌های خارجی در بندر رجایی در استان هرمزگان آغاز شده و تحریم‌های دریایی به نوشته این شکستش.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای است.
شنونده‌ای به نام یوسف آریافر دو سه بار برای ما پیامک فرستاده که فقط قسمت دوم یعنی آخر جملات ایشون به دستمون میرسه. مثلا ایشون نوشته ما با چنین مسئولان بازیچه‌ای ادامه خواهد داشت و واقعا اوایل جملاتش اصلا به دستمون نرسیده. اینو خواستم ذکر کنم که اگر ایشون میخواد مجدداً بفرسته بتونیم، امیدوارم درست پیامکش رو دریافت کنیم. اینک با فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم.
تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان چهارمی به کار خود در رقابت‌های لیگ جهانی سال 2014 پایان داد. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها که به میزبانی فلورانس ایتالیا انجام شد، یک شنبه شب تیم والیبال ایران در سه ست متوالی 25-22، 25-18 و 25-22 مغلوب تیم ملی میزبان شد و با قرار گرفتن در رتبه چهارم جهان از رفتن به روی سکو باز ماند. تیم ملی والیبال ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی برای اولین بار موفق شد به جمع چهار تیم برتر جهان صعود کند، اما با قبول دو شکست مقابل برزیل و ایتالیا به مکان چهارم بسنده کرد. در بازی فینال هم دیشب آمریکا 3-1 برزیل را شکست داد و در سکوی اول جهان ایستاد. در پیکارهای کشتی آزاد نوجوانان جهان در اسلواکی، تیم ایران با کسب 2 نشان طلا و 5 برنز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. علیرضا گودرزی در 42 و عرفان آینی در 46 کیلوگرم نوجوانان طلایی تیم ایران در این رقابت‌ها بودند. در پایان مسابقه های کشتی آزاد نوجوانان جهان، روسیه با 78، ایران با 68 و آمریکا با 50 امتیاز به ترتیب در سکوهای اول تا سوم قرار گرفتند. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران میگوید در فصل آتی جام خلیج فارس بازی های باشگاهی فقط در روزهای فیفا تعطیل می شود. مهدی تاج روز گذشته بعد از جلسه با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن اعلام توافق با کیروش درباره فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت:
به این نتیجه رسیدیم که بهترین قانونیه که به جز فیفا هیچ وقت لیگ را تعطیل نکنیم.
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، چانه‌زنی و مذاکره کیروش با فدراسیون فوتبال در مورد توافق بر سر ادامه همکاری دو جانبه همچنان ادامه دارد. علی کریمی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی ایران، پس از 18 سال حضور در فوتبال این کشور کفش‌هایش را آویخت و از دنیای بازیگری خداحافظی کرد. علی کریمی علاوه بر لیگ داخلی ایران و لیگ‌های امارات و قطر، مدتی هم در بوندسلیگای آلمان در تیم‌های بایر مونیخ و شالکه سابقه بازی دارد. کریمی 36 ساله در سال 2004 میلادی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان برترین بازیکن این قاره شناخته شد. علی کریمی دیروز یک شنبه با انتشار نامه‌ای برای همیشه از مستطیل سبز خداحافظی کرد و در دهمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول یک در سال 2014 که روز یک شنبه در پیست هوکنهایم آلمان انجام شد، نیکو روزبگ راننده‌ای از کشور میزبان از تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول